أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى ومحمد وآله الطاهرين. بحث در جهات مسئله 34 بود. جهت اولا گذشت، اصل زکات، جواز اصل زکات از مال و افراز آن به طوری که اون معزول بشود زکات متعیناً، و مال مالک خالص شود برای او گذشت. بحث دوم که در اینجا مناسب است ذکر شود در این است که آیا این عزل و اخراج و افراز زکات از مال آیا علی وجه الوجوب است یا علی وجه الاستحباب است یا مطلق جواز است؟ تعبیر مرحوم سید جواز العزل است. از نظر تکلیفی آیا این عزل تکلیفاً جائز است یا مستحب است یا واجب است؟ در تعابیر فقها ها غیر از ایشون که تعبیر به جواز کرده است، هم تعبیر به استحباب آمده است، هم تعبیر به افضل بودن آمده است. مرحوم علامه تعبیر کرده از استحباب، بعضی تعبیر کردن افضل. ظاهر عبارت مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی در مقنعه و نهایه هم شاید وجوب باشد، تعبیر به وجوب آمده است. ولذا این بحث هم شده است که این آیا واجب است یا نه، جایز است یا مثلا اکثر احتمالات مثلا مستحب است، افضل است. علت این بحث این است که در روایاتی که دیروز خوندیم از برای عزل، در برخی از اونها امر به عزل آمده بود، بعضی هاشون نه، صحت عزل را تو از ان بیان میکرد، مثل صحیحه ابی بصیر اذا اخرج الرجل زکاته از زکات من مال ثم سماها لقوم فلاعت فلا شیء علیه یا برئ منها و امثال اونها ظهور در صحت عزل داره به حکم وضعیه فقط. اما بعضی ها امر به عزل داشت، مانند موثقه یونس ابن یعقوب، در اون یونس ابن شعیب یعقوب بود، در اون موثقه اینجوری بود: اعزلها لا حال الحول فاخرجها، امر به اخراج داشت. یا در اون روایت علی ابن ابی حمزه هم امر به عزل داشت، عزل حالا عرض میکنم یعنی گفتن. یا روایت مثلا صحیحه اشعری، سعد اشعری درش این تعبیر بود: متا حلت اخرجها، فعل جمله اسمیه است که در مقام انشاء و امر استفاده شده. سأل تو ان رجل تحل علیه الزکاف السنه فی ثلاثت اوقات ایو اخرها حتی یدفعها فی وقت واحد، قال متا حلت اخرجها، یعنی اخرجها بدا حله فا اخرجها. این تعبیری که در روایت سعد آمده است و در روایت یونس آمده است، اینا ظاهر در وجوب است، ولذا گفته میشه که خیلی بس. بنابراین تکلیفا همین عزل واجب است بعد از تعلق و حلول وقت زکات، عزل واجب است و به حکم این عواملی که در اینجا از این استظهار که در این دو روایت آمده است، به اضافه روایت علی ابن ابی حمزه، اونم امر به عزل داشته که سندش تمام شود، پاسخهایی داده شده است. پاسخ داده شده است که در ذیل یه پاسخ، این پاسخ داده شده است که در ذیل این روایت یونس آمده بود که می تواند عزل نکند. این انا کتبتها و اثبتها یستقیم لی، قال نعم لا یضرک. این قرینه می شود برای اینکه این عزل، این امر به عزل استحبابی است، وجوبی نیست. مثلا این جواب قابل قبول نیست. ما دیروز عرض کردیم ذیل هم درش، ذیل روایت یونس، امر باز درش عزل هست در حقیقت، یعنی ظاهر انا ان فا ان انا کتبتها و اثبتها یستقیم لی همون تضمین است، یعنی من ضامن بشم این را، اثبتها یعنی تضمین کنم این را بر خودم. و پس بازم در روایت این را گفته از جایگزین عزل است، بلکه یه نوع عزلش ما عرض کردیم تضمین هم یه نوع نقل مال به ذمه است و ضمان مال معناش این است که دیگه عین خارجی اگر تلف هم شد از اون مال که منتقل شده به ذمه است و ضامن شده است دیگه او تلف نمی شود و تحمل خسارت نمی شود. این هم یه نوع عزل است در حقیقت. پس ذیل روایت دال بر عدم، بر جواز ترک عزل مطلقا، نه در ذمه گرفتن و نه در مال معزول خارجی افراز کردن نیست. این جواب تمام نیست. جواب دیگری داده شده است، گفته شده است این اوامر در مورد توهم و حذر است. چون در مورد توهم و حذر است، امر در مورد توهم و حذر دال بر وجوب نیست. اینجا این روایات، مثلا این دوتا روایت، مالک سائل احتمال میداده حرام باشه، واجب باشه مثلا ادا کنه، رضا گفته ازل ها، پس بنابراین این یعنی جایز عزل کنی. این هم این جواب هم تمام نیست، گرچه داده شده است این جواب، به جهت اینکه روایات اگر هر این سوال سائل از عزل بود، مثلا میگو من عزل بکنم یا واجب بدهم، عزل کافی است یا واجب پرداخت کنم، عزل کافی نیست، امام میگه عزل ها، جا داشت کسی بگه این امر در مقام توهم حذر است که تو نمیتونی حذر کنی، واسه پرداخت کنی. ولی این گونه نیست. روایات سوال از تأخیر اداست، هم ادا هم عزل، سوال اینه آیا میتونم اصلا در مال زکات رو نگه دارم، نه عزل کنم نه ادا کنم، تا کسی بیاد فقیر یسألونی. امام گفته نه، نمیشه تأخیر کنی، عزل ها. در روایت سألتو عن الرجل تحل عليه الزکاة في السنة في ثلاثة اوقات ایو اخرها حتی يدفعها في وقت واحد، نه عزل کنه نه ادا کنه. امام میگه متا حلت اخرجها، یعنی دا حلت اخرجها. این امر به در مقام توهم حذر اونجاییست که اون فعلی که بهش امر خورده او محتمل الحذر باشه، یا مثلا حرام بوده سابقا، یا حالا محتمل الحذر در سوال سائل از او سوال کنه. و این اون وقت اگر امر به او کرد بگیم این امر ظاهره در وجوب نیست، بلکه ظاهره در مثلا جواز رفع حذر. اینجا برعکسه، او گفته که من تأخیر بکنم، یعنی عزل نکنم، بذارم تو مال خودم باشه تا وقت همه رو یه بار خارج کنم و ادا کنم. امام میگه نه عزل ها. اگر میگفت دعها یجوز لک ان تؤخرها، بله این میشه توهم حذر، چون آنچه که متوهم حذر تأخیره نه عزل. میگفت اخرها، بله این میگفت اخرها دلیل بر این که این الزام نیست، چون سائل احتمال بده این حرامه، اما میگه نه این کارو بکن، یعنی جایزه بکنی، نفی حذر. یا مثلا اگه سائل اینجوری سوال میگرد آیا واجب است بر من بدهم یا میتونم عزلش کنم ندهم، اما میگه ازل ها مثلا، یعنی نده، لازم نیست بدی، میتونه عزلش کنی، اینم باز ظهور در وجوب نداشت، چون سائل توهم حرمت عزل را داره در مقابل وجوب ادا، وجوب پرداخت و عدم اکتفاء به عزل. ولی اینجوری که نیست. این سوال ها در این روایات، در این دو سه روایتی که امر درش آمده است، سوال از جواز عزل و عدم جواز عزل و حرمت عزل نیست، سوال از جواز تأخیر و عدم جواز تأخیر، به معنای که نه عزل کنه نه ادا کنه. ما میگه عزل ها، یعنی تأخیر نکن نده، ما تأخیر نکن در زکات، عزلش کن، معینش کن. این امر ظهور در وجوب داره. اینجا. بنابراین این جواب هم جواب عجیبی است که گفته شده در توهم در مقام توهم حضر، در مقام توهم حضر چه چیزی است؟ در مقام توهم حضر تأخیره، نه در مقام توهم حضر عزل. و امام گفته تأخیر نکن، باشه عزل کنی، چون عزل تعیین زکات در حقیقت گفتیم مثل دادن به ساییه و زکات رو معین میکنه، خارج میکنه، اخرجها، اعزلها، وقتی امر به اخراج میکنه سائل توهم محظور بودن اخراج رو نداشت، برعکس توهم وجوب اخراج را داشت و حرمت تأخیر و ندادن و اخراج نکردن زکات. امام وقتی میگه اخراج، این ظهور در وجوب پیدا میکنه. بنابراین این جواب هم جواب درستی نیست. جواب درست جواب سومی است که اون رو هم بعضی خب نبوده در ذهن سوال توهم حظر عزل نبوده، توهم حظر تأخیر بوده، یعنی عدم عزل بوده، توهم حرمت تأخیر و عدم عزل، نه توهم حرمت و حرمت عزل. باشه که تا بگیم اینجا توهم عزل عکسش بوده. بنابراین این جواب جواب تمامی نیست. جواب سومی داده شده، اون جواب درسته، در بعضی از کلمات آمده، اون جواب جواب تمامی است. و اونی که این امر اینجا چون در امور مالی است و بحث زمان و تصرف و جواز تصرف در مال، اگر عزل نکنه تصرف در مال موجب زمان اون مال میشه، اگر تلف خود مال، چون در این مقامه اوامر صادره در باب اموال در این قبیل موارد ظهور در اون حکم تکلیفی محض نداره، ارشادی است. ارشاد میشه به این که اینجا اگر عزل نکنی، اگر تلف شد برگردن تو ضامنی، یا تصرف کردی در چون مخلوط حق زکات مخلوط با مال مالکه، اگر نگه داره و عزل نکرد، به فقیرم که نداده عزلم نکرده، جدا هم نکرده تا او باشه متعینن زکات، تلف شد یا تصرف کردی در مال، تصرفت موجب زمانه، تلفت موجب زمانه، اصلا تصرف نمیتونه بکنی چون مال مال مشترکه. اینجور موارد که با بحث اموال و زمان مال و امثال اینا هست، وقتی امر میکنه اینه کنار کن، کنار بذار، عزل کن، این مثل اوامر تکلیفی در باب عبادات و مثلا افعال تکلیفی نیست. این ظهور در این پیدا میکنه که اینها مقصود اینه که عزلش کن تا اگر تلف شد ضامن نباشی، تا ذمت بری بشه، تا میتونی در مال تصرف کنی، جداش که کردی میتونی در مال خود تصرف کنی. چنانچه این مطلب در خود روایت هم بهش اشاره شده، در اون روایت علی ابن حمزه که آمده بود که اگر عزلش کنی میتونی تصرف کنی، ادا تبعیت و حلکت دیگه بر ذمه تو نیست، این تعبیرها آمده بود، و اعزلها تا اینکه ادا تبعیت و حلکت بر ذمه تو نباشه. در این روایت هم همینجوره، اعزلها ثم لا تخلطها بشیء از اموال خودت ثم اعطها کیفشه. اینا روشنه که اینا ناظر به این حیثیاته. و یا در روایت لیس علیک شیء صحیح ابی عبیده، که البته اونجا امر درش نبود، ولی مشخصه که جهتی که جهت سوال بوده در نظر سائرین و خود امام، بحث آیا اگر تلف شد ضامنه یا ضامن نیست، این مسائل، اگر در مال تلف شد، اگر جداش کرد تلف شد چی میشه، اگر جدا نکرد تلف شد چی. بنابراین با این نکاتی که تو این روایات آمده، این امر به عزل ارشاد به همون تخلیص مال مشترکه، که مال مشترکت رو اگر زکات رو ازش جدا کردی، اون مال میشه مال تو دیگه، خالصاً میتونی درش تصرف کنی، پس عزلش کن. اگر تلف شد تو دیگه ضامن نیستی، در صورتی که عزل نکنی تلف شد ضامنی، مثلا اگر تفریطش باشه چیزی باشه در اثر تصرف مثلا از بین بره. اینجا اگر کل مالم تلف شد بعد از کل اون مال زکات تلف شد، دیگه بر تو چیزی نیست، برای از ذمتو. بیشتر ناظر به این حیثیت ها، حیثیت براءت ذمه و ضامن نبودن و امثال ایناست. بنابراین ظهوری در اون وجوب تکلیفی محضی که بخوایم از این روایات، از این عوامل استفاده کنیم، این روایات، این دو تا روایت یا سه تا روایت هم نداره. این جهت دوم از بحث، خجاوازش قرار میشه تکلیفی. و بنابراین نه استحباب از این استفاده میشه نه وجوب، گرچه تعبیر به استحباب در کلمات علامه آمده است یا افضل در کلمات محقق آمده است، ولی مقصود همون جنبه ارشاد به حکم وضعی اصلا ناظر به جنبه تکلیفی محض نیست. این روایه، این دو تا ستا روایت. مرحوم سید هم که گفته جواز العزل، مرحوم سید یجوز للمالک عزله و زکات، بازم ناظر به همین جهته، یعنی ناظر به جواز وضعیه، یعنی وضعا جایز است. این حالا نمیخواد بگه حالا مستحب نیست، بعیده که ایشون بخواد نفی استحباب یا نفی افضل بودن و نفی وجوب رو بکنه. شاید عبارات مرحوم شیخ هم در نهایه یا مفید، مرحوم مفید در مقرأه هم بشه بر همین هم کرد، اونا که گفتن مثلا عزل بکنه ادا لم یجد له فلان، این تعبیراتی دارن فیعزلها و عزلها، باز ناظر به جنبه زمانه که بخواد ضامن نشه تصرف کنه در مال خودش، اینه عزل کنه. اونا رو میتونیم حمل بر همین معنای ارشادی کنیم تعبیرات بزرگان رو. بنابراین از این روایات وجوب عزل بلکه حتی استحباب عزل نمیشه استفاده بشه، همون معنای ارشادی استفاده میشه. اینم جواب، یعنی این جهت دوم. جهت سوم در این که آیا این عزل از عین مال بایستی بشه اگه بخواد عزل کنه یا از مال دیگر هم جایزه، لازم نیست از عین مال عزل کنه، از درهم و دینار داره مثلا پولی را به اندازه مقدار زکاتی که در مال هست میذاره کنار، میگه این بدل اون زکاتی که در این مال هست، آیا این مجزی است؟ باز اون میشه زکات، متعین میشه اون مالی که در کنار گذاشت زکات، یا حتی عین دیگری بنابر فتوای مرحوم سید قبلا گذشت که از مال دیگر لازم نیست از پول رایج باشه، نقدین باشه، از اعیان دیگر هم میشود زکات پرداخت شود. خلاصه از مال دیگری یا مطلقا یا خصوص نقد رایج، پول رایج، آیا اگر عزل کرد به عنوان زکات قیمت اون مال، اون عین زکوی که در مال تعلق پیدا کرده، این کافی است؟ مجزی است؟ اون میشه معینا زکات اون پول که کنار گذاشت یا نه؟ این در اینجا هم مرحوم سید متعرض این نکته شده و تصریح کرده که میشود افرازها من العین او من مال آخر. ایشون هم چون در اونجا قائل به اطلاق شد از هر مال دیگری، حتی مال دیگر کالا باشه و پول نباشه، اینجا مال آخر رو مطلق کرد. کسی که نه، اونجا قائل میشه برای اینکه از مال دیگری که نقدین باشه، پول رایج باشه، دیگه نباید این اطلاق رو قبول کنه، باز بگه من مال آخر یکونو نقدن مثلا پول رایج درهم او دینارن که سابق اینها نقد رایج بوده. خب این جهت هم دلیلش روشنه، چون در حقیقت وقتی قائل شدیم در اون بحث گذشته که می شود زکات را از مال دیگری مطلقا یا از پول رایج داده بشه و اون هم مجزی است در اداء زکات، حالا چه به عنوان اینکه خودش زکات باشه یا بدل زکات باشه که بالاخره شارع این بدلیت رو بشه اکتفا کرده که گذشت در اونجا، یا مطلقا یا در خصوص پول، به ذم اون روایات، به این روایات اعزلها، اینجوری فهمیده میشه که اون چی که واجب، اون چی که معین میکنه زکات را خود اصله. حالا معزول چی باشه؟ اصل زکات باشه، قیمت و بدلش باشه، جایی که بدلش هم پرداختش کافی است به عنوان زکات. از این جهت قهرن اطلاق پیدا میکنه این روایات اخرجها، یعنی اون چیزی که بایستی اخراج کنی و مجزی است اگر اخراج کنی و پرداخت کنی به عنوان زکات، اونم اهم از عین یا قیمتش و بدلش، حالا یا به درهم و دینار یا به اهم از اون حتی به مال دیگری. پس هرچه که لو دفعه کان زکاتن، اونو میتونه عزل کنی، میتونه اخراج کنی، و اگه اخراج رو عزل کردی یتعین ان یکون اون زکات، اگه تلف شد دیگه تو ضامن نیستی برای از ذمتو. این مفاده از این روایاته، بلکه در از زید روایات یونس ما از این هم بیشتر استفاده کردیم، اگه بر ذمه هم بگیره کافی است. اون هم نکته دیگری است که قبلا گذشت. این هم یه جهت که لازم چرا؟ باشه با وضعی نسبت به چرا دیگه اخرج ها یا اعزله، یعنی اون چیزی که اگر زکات اگر میدادی میشد زکات به فقیر و میتونستی به عنوان زکات بدی، اون یا عینه یا اعم از عین و قیمته. حالا که اعم از عین و قیمت شد، پس اخرج ها معناش همین میشه، یعنی اخراج اون چیزی که لو دفعته للفقیر کان زکاتو که کان فریضتو که، حالا چه بالاصاله یا به عنوان بدل الفریضه، اون رو بخواد بگه اخرج ها. حرف اینه دیگه، میفهمه پس این اطلاق اینجا درست میشه، یعنی خصوصیتی در عین نیست، گرچه مورد تعبیر اخرج ها مورد عین آمده، ولی از باب اینکه این سوال از این شده، از عین شده، بخواد حالا عین رو بپرداخت کنه. بلکه در عنوان در روایت اشعری اخرجا خورد به زکات، یعنی اون چه که زکات اخرجا، حالا زکات چیه؟ خصوص از عینه یا هم از عین و قیمت و مال دیگر، هر چه باشه. به اون دلیل میگه قیمت هم زکات میشه داد و زکات میشه اگر دادی زکات ماله، این اطلاق اینجا درست میشه. او در حقیقت میشه موسع و حاکم بر موضوع این روایت اخرج زکاته یا اذا حلت اخرجها، یعنی از زکات. اون سوال از این بود که تحل علی زکا اذا حلت و اخرجها، بنابراین این اطلاق درست میشه. بله قیمت رو پرداخت میکنن، درهم و دینار سابقا پرداخت میکنن. چرا؟ بزمه میبود نقد کنه میذاره کنار، میگه این 10 دینار مثلا پول زکات این غله، میذاره توش کنار. چرا؟ بزن خارج نیست، خارج هم هست. جهت چهارم این از که این اخراجی که حالا جایز شد، یعنی معین میکنه زکات را، این میبایستی در فرض عدم وجود مستحق باشه، که اگر مستحقی موجود بود برای زکات، فقیری بود، عزل کافی نیست و عزل رافع زمان نیست، موجب براءت ذمه نیست، موجب تعیین زکات در معذور نیست تا ندهد به فقیر، باز بدهد چون مستحق هست، باستی پرداخت کنه. اگر با وجود مستحق عزل کرد، لا یتعین، بلکه تعین در جاییست که نباشد مستحقی، اما اگر مستحق بود با دادن به مستحق یتعین، دادن به سائی مثلا یتعین، باز قبض کنه. اما اگر هنوز پرداخت نکرده، فقط عزل کرده، هنوز نداده، فقیرم آماده است تا قبل از پرداخت کردن، این با عزل معین نمیشه زکات. واسه که تلف شد، هنوز مال به نسبه تلف شده، نیست که کل زکات تلف شده باشه. این قول هم گفته شده، یعنی تفصیل داده شده. این جهت چهارم از بحثه. مرحوم حسین متعرض اینم میشه، میفرماد و فائدته، نه فرماید مع عدم المستحق بل وجوده، مع وجوده ایضا علی الاقوا، مورد بحث قرار گرفته که آیا مستفاده از این روایات کفایت عزل با در صورتی که مستحقی نباشه یا حتی اگر مستحقی باشه. ایشون اول میفرماید مع عدم المستحق، چون قدم متعقن اونجاست که همه قبول کردن، بعد میگه بل مع وجوده ایضا علی الاقوا، تقویت میکنه این که نه اگر مستحق هم باشه بازم وقتی عزل کرد یتعین المعزول که او زکات باشه، تمام زکات میاد در همون معزول، گرچه هنوز نداده به مستحقش. بعضی ها عباراتشون باز مثل مرحوم شیخ در نهایه تعبیرش اینه، متا لم یجد من یجد من تجب علیه الزکا، من تجب علیه الزکات و مستحقن لها عزلها من ماله و انتظر بها مستحقها. یا تعبیر شیخ مفید در مقنعه، و انجا الوقت فعدم صاحب المال عنده مستحق الزکا عزلها من جمله ماله الى ان یجد من یستحقها من اهل الفقر والایمان. تعبیر من ان لم یجد آمده که انو پس ادا وجده دیگه عزل مؤثر نیست، باید بدهد، تا ندهد زکات متعین نمیشه. تعبیرات دیگران هم همینجوره، بعضی هم در شرایع تعبیر این اذا لم یجد المالک لها مستحقا، فال تعبیر افضل داره، فالافضل له عزلها، قیافه در تذکره اون تربیه استحباب رو اینجا آورده، من لو لم یجد المستحق استحب له از لحال انه مال لغیره فلا تصرفی. این زیدش هم دلیل برای اینکه مقصود از استحباب تکلیفی نیست، این بحث وضعیه، ولی خب قید کردن ان لم یجد، ان لم یجد، همشون لم یجد رو آوردن، یا اکثر عبارات لم یجد المستحق رو آوردن. پس اذا وجده دیگه عزل کاری نیست، پرداخت کار است، ادا رافع الزمانه و براءت ذمه میاره، اما اگه ادا نکرده هنوز هر قد از مال تلف بشه به نسبه است، نه اینکه کل زکات تلف شد، حتی اگه کنار گذاشته باشه. اینم یک جهت از بحث. ولی خب مرحوم سید و اکثر متأخرین گفتن نه، چه مستحق باشد چه نباشد، اگر این ولایت داده شده به مالک که عزل کند و اگر عزل کرد یتعین المعزول زکاتن، زکات میشه برای متعین میشه در اون چیزی که عزل کرده. تعبیر سید اینجا اینه، اذا فائدته سیرورة المعزول ملکن للمستحقین، البته این تعبیر درش مسامحه است، ملک مستحق نیست، ملک فقرا داده نمیشه مگر بعد از اینکه قبض بشه، مگر مقصودشون هم مقصود ایشون همون جهت مستحقین، جهت زکات باشه، یعنی ملکن زکاتن فائدته تعینه زکاتن مستحقین، یعنی جهت مستحقین که همون عنوان عام جهت زکاته، که نه اشخاص مستحقین، گرچه ظاهر للمستحقین اشخاص، ملک اشخاص نمیشه مگر در طول قبض به اونها، قبض فقیر، تا فقیر قبض نکنه باقی زکات بر ملک جهت حتی اگر معزول شده باشه. بالاخره حالا مشهور متأخرین همینه که مرحوم سید گفتن، مع عدم المستحق بل مع وجوده، با وجود مستحق هم باز اقوا جواز عزل، یعنی اگر عزل کرد عزلش نافذه، این ولایت رو داره مالک، و اگر عزل کرد این مال معزول می شود ملک معین برای اصحاب زکات، یعنی جهت زکات، یعنی متعین میشه در اینکه این زکات دیگه، در مال بقیه مال زکاتی نیست، خالص میشه بقیه مال برای مالک. دلیل این تعمیم هم اطلاق روایاته، چون روایاتی که ذکر شد اکثرش اگه نگیم همش اطلاق داشت از این جهت، فرضی نشده بود، مخصوصا موثقه یونس که در رو آمده بود ثم تفعل بها کیف شاء، در روایت یونس این بود اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشه ثم اعطها کیف شئت، یعنی چه باشه کسی بشه حالا بدی بعضیش بدی حالا بعضیش بخوای نگه داری برای بعد تا مخافت ان یاتی که کسی که مثلا توقع داره از فقرایی که بشناسی. بله، و یا روایت دیگری که باز درش همین بود، روایت صحیح عبدالله بن سنان بود، یخرج زکاته فیقسم بعضها و یبقى بعض یلتمس لها المواضع، معناش اینه کل زکات رو اول خارج کرده و متعین شده او در زکات، بخشش تقسیم کرده بخشش نگر داشته، پس داشته فقیر در این حال عزل کرده. یا اطلاق روایت مثلا اشعری متا حلت اخرجها، حالا چه فقیر باشه چه فقیر نباشه اخرجها، یعنی اینی که اخراج کرده این میشه زکات قهره و مالش خالص میشه از این. پس اصل این که اگر اخراج کرد مالک این ولایت بر اخراج رو داره، یعنی بس سر لفظ نیست، سر این حکم وضعی است که آیا مالک ولایت بر تعیین زکات را در مقداری که عزل میکنه و جدا میکنه داره تا مال بقیهش کلن بشه خالص برای خودش، این بشه زکات، یا این نداره. ظاهر روایات اینه که اطلاق روایات بلکه بیش از اطلاق دست روایت یونس صریحه، کیفشا کیفشت، اینکه این ولایت رو داره و اگر عزل کرد اخراج کرد وقتی که زکات متعلق شد اخراج کرد، اون معزول اون مقداری رو که عزل کرده اون میشه زکات. حالا اینکه چگونه بدهد او بحث دیگری است، که فقیر بود باشه بده، مگر یه چیزی داشته باشه، اگر نداد تأخیر انداخت بدون عذر شاید ضامن باشه زکات رو، او بحث زمانه، او بحث دیگری است، حکم دیگری است. یا زامن اگر تأخیر انداخت با وجود فقیر، یا زامن نیست. اما اینکه اصلش درسته و معزول یقع زکاتن یتعین زکاتن، این را از اطلاقش را از همین روایت میفهمیم، اطلاق خیلی روشنی. چطوری چی میشه؟ چون گفته ازل ها متا حلت ازل ها، چه مستحق باشه چه مستحق نباشه. خیلی خوب، این نه میگه نه خیر، میگه افراد خاصه، نه وجود نداره. میگه موسیقی یونس نمیگه وجود نداره، برعکسه وجود داره. میگه آیا میتونه حبسش کنم با اینکه وجود داره؟ من حبس میکنم تا افرادی رو که من میخوام بهشون بدم، مخافت انیجی، یعنی ندم همشه، چون اگه بدم دیگه بعد او بیاد ندارم. او هم فقیره، من یسالونی و یکونو اندی عدتون من اشخاصی داشته که دو رفقاش بودن، هرچی بودن توقع ازش داشتن، برعکس موجود بوده فقیر. میگه من همشه ندم، مقدارش حبس کنم یا کلش حبس کنم برای اون کسی که من میخوام بشه بدم. نو میگه بله ازل ها ثم اعطها کیف شئت، نه حتی اگه همشه نگهداری به هیچ کی ندی تا با همون آقایی که میخوای بدی بدی، اون فقیری که میخوای بدی بدی. پس بنابراین این روایات این که صریحه، نه این که اطلاق کیف شئت. نه شئی نداره. خیلی خوب باشه، شئ بالاخره میخواد بگه که این کار اون شئی هم فقیر موجوده برای اون شئی، بازم نده. این معنیش اینه که با وجود فقیر، با اینکه میتونسته بده به اون فقیر، همون شیئش هم کسی بوده میتونه بهش بده، نمیخواد بهش بده. مخافت ان یأتی کسی، دیگه فرق نمیکنه اگر بخشش تونست با وجود فقیر عزد کنه، همش هم میتونه با وجود فقیر. بعدم با کیفشت، کیفشت یعنی همش را، یعنی هر چی دلت بخواد. ثم اعطها زکات را بده، این حالا که عزلش کردی کیفشه، این صریحه در اینکه وقتی عزل کردی حتی اگر فقیر باشه کلش میشه زکات. چه حالا همشه بدی، چه بخششه بدی، بخششه بخوای نگه داری، چه همشه بخوای نگه داری، کیفشه، همه اینا رو میگیری. نه دیگه این سوال شرعیه، سوال شرعی حمله برای اینکه ناظر به این استئذان مال حالاست، اون وقتا این حرفا نبوده، همه که حاکم نبودن به اون معنا. اینا هم دنبال استجازات نبودن، دنبال بیان حکم شرعی بودن، سوال از حکم شرعی کرده، اون خیلی خلاف ظاهره. پس بنابراین این روایات به این مطلقه یا حلت اخرجها، چه باشه چه این اطلاق داره، بین صریح در این که با وجود فقیر هم باز میتونه عزل کنه، به این معنی که اگه عزل کرد معزول زکات میشه. حالا بعد چگونه تصرف کنه در این، همشه بده، بخششه بده، بخششه بده، اگر نده زامنه، زامن نیست، او دیگه حکم دیگریه. اگر هم کسی اونجا قائل به زمان بشه، در مواردی که عمدن تأخیر انداخته هیچ مرجحی هم نبود، چنانچه این رو هم یه جهتی است بحث میکنه مثلا مرحوم سید در همین مسئله، در ذیل این مسئله، اون بحث دیگری است. آنچه که محل بحث در عزل اینه که آیا با عزل یتعین المعزول زکاتن حتی با وجود مستحق یا نه، که این روایت در این جهت هم اطلاق داشت، هم برخیش صریح بود در این. بنابراین این جهت هم حق با مرحوم سید و مشهور متأخرین، شاید هم بشه گفت مرحوم شیخ و تعبیراتی که از شیخ و دیگران آمد هم باز نافی این نباشه. اونا شاید نظرشون این که گفتن اذا لم یجد، مقصودشون نیست که اذا وجد لم یعصر یا لا یجز العزر، این مقصودشون نیست. و مقصودشون از این اذا لم یجد میخوان بگن اگر پیدا نکرد، اگر فقیر هم نبود بازم بهتره اینه که عزل کنه، یا بازم لازم اینه که عزل کنه و جدا کنه. نمیخوان بگن اگر فقیری بود دیگه عزل او لا عزل، تا نده زکات صادر میشه در مقام بیان این جهت نیست. اون عباراتی که از مرحوم شیخ و مفید و دیگران مثلا شرایع و اینا شد، و متى لم یجد من تجب علیه الزکا مستحقا لها عزلها، یعنی حالا که مستحق نمیدونه نگرش نداره در مالش، نه اینکه اگه مستحق بود و عزل کرد عزلش حساب نیست، اینه نمیخوان بگن. در مقابل عدم العزل، اگر لم یجد من تجب علیه الزکا، یعنی لم یجد المستحق، بازم یعزلها، بازم عزلش کنه تا بتونه تصرف کنه. مقصد با تعبیر مرحوم تذکره، لانه مال لغیره فلا یتصرف فی، اگر نگرش تو ازلم نکنه، مال مشترکه دیگه، نمیتونه تصرف کنه. پس برای اینکه بتونه تصرف کنه، بازم ازلش کنه، زکات رو ازل کنه تا بتونه در مال خودش تصرف کنه. این در مقابل عدم الازل ادا لم یجد. نه اینکه مقصود اینه که ادا وجده ازل که مفید نیست، ازل کافی نیست، اونجا هم ازل کافیه. لو ازلها از برای اینکه بدهد، ولو یه ساعت دیگه، وقتی ازل کرد اون معذور میشه زکات. معمولا هم اداء زکات مسبوق به ازل، اول ازل میکنه مالک بعد ادا میکنه. اینجوری نمیاد که به اون فقیر بگه بیا تو این مال من شریکی بشی، تقسیم کن خودت مال این، بردار از مال. اینه که نمیگه بهش، لابد اول ازل میکنه بعد به اون میده. این عبارت های فقها هم بعید ظهور در این داشته باشه که در جایی که فقیر هست ابتدا که عزل کرد برای اینکه بده به فقیر، این معذور زکات نمیشه. بازم معذور یتعین فی کونه زکات، فقط بایستی ادا کنه. اگه ادا نکرد عمدن مستحقم بود، تأخیر انداخت، تفرید کرد، تلف شد، ضامن زکات. او بحث دیگری است، او اتفاقا مبنیه برای اینکه عزل درسته. حالا که درسته وقتی تلف بشه ضامنه. بنابراین این جهت هم جهت روشنی است، از عبارات های فقها هم چیزی بر خلاف این استفاده نمیشه. از مطلقا این ولایت داده شده به مالک برای تعیین زکات در معزول و در حقیقت قسمت مال مشترک بین خودش و بین اصحاب زکات، بین جهت زکات. جهت پنجم از بحث، بله، در اثر این عزل، اثر این عزل را، فایده این عزل چیست؟ اینم روشن شد دیگه از اون بحثی که گفتیم. فرماید و فایده تو سیرورت المعزول ملکن للمستحقین قهرن حتی لا یشارک هم المالک عند التلف و یکون امانتن فیده و حین اذن لا یضمنه الا مع التفرید او تأخیر مع وجود المستحق. این جهت پنجمه. خب اثرش چیه؟ اثرش اینه که هم عرض کردیم، اثر وضعی این عزل، اصلا منظور اصلی و مقصود از حکم این عزل همینه که این معزول بشه زکات و از مال خودش خالص بشه، بقیه مال خالص بشه از اشتراک با اصحاب زکات. این معزول وقت میشه زکات که عرض کرده میشه تعبیر به للمستحقینه، لابد مقصودش همون جهت مستحقینه، نه افراد مستحقین، که افراد تا قبض نکنن مالک نمیشن. پس یه اثرش اینه که یتعین المعزول زکاتا، یه فایدشه. حتی لا یشارکه هم المالک عند التلف، اگر تلف شد بدون تعدی و تفرید دیگه از کسی مالک چیزی نمیره، زکات تلف شده چون جدا شد و این ولایت رو بهش داده بود شاره به حکم این روایات. ولی اگر تفرید کرد، حالا که عزلش کرد گذاشتش جایی که در معرض تلفه، نباید اونجا میذاش و تلف شد ضامنه. بله، همه تلف که علا کل حاله هست، تو مال خودش هم احتمال تلف هست، احتمالش در همه جا هست. اگر یه چیز اضافی باشه بذاره جایی که اون در معرض تلفه، اونجا این کار نبایده بکنه، باید بذاره جایی که مطمئن بشه مثلا، یا ظن اقلا قوی داشته باشه که این محفوظ میمونه. اگر تفرید کنه یضمنه، وقت امانت تکون و امانتن فیده، باز این هم اثرشه. وقت متعین شد به عنوان زکات، خب در دست مالک به عنوان امانته، چون این بازم این ولایت داده شده به مالک که مال رو خودش به فقیر بدهد، ملزم نیست که بدهد به حاکم شرعی مثل خمس، بلکه خودش میتونه به فقیر بده. در روایات زکات هم آمده بود، تصریح هم شده بود، مثلا هم مسلمه، قبلا هم گفتیم، بعدا هم شاید تو روایات بحث مستحقین اونجا خواهد آمد. این ولایت رو داره مالک خودش زکات رو پرداخت کنه به فقیر، پس قهران در دست او امانته، یکونو فیده امانه. امانت هم حکمش اینه، هم مقتضای قاعده اینه، هم از این روایت شاید استفاده بشه. امانت اینه که امین باشه اون مال رو حفظ کنه تا برسونه به موردش، به مصرفی که مکلفه به اونه. و میتواند حاکم خودش این کار رو بکنه، نه باید، نه در زکات کسی قائل به باید نیست، میاد بحثش. حاکم شهر خودش میتونه جمع کنه، بله، جابی بفرسته، سایی بفرسته، اونم مفصل بعد خواهد آمد. و بنابراین امانت هیچ در دستش، امانت رو اگر تعدی و تفریط نکرد، حفظ کرد، خب ضامن نیست اگر تلف بشه. اگر نه تفریط کرد، جایی گذاشت که در معرض تلف با تلف شدن اجزا، یا تصرف مطلفانه کرد، خودش تصرف کرد، بهرن ضامنه. اتلاف موجب زمانه در باب امانت، تلفی که بر اساس عدم حفظ و تفریط این هم موجب زمانه، ولی جایی که اینها نباشه خودش تلف بشه زمانی نیست. ملزا میفرماد بر این که یکون و امانتن فیده و حین اذن لا یثمنه، زامن نیست، چون امانت موجب زمان نیست، الا مع تفرید او تأخیر مع وجود المستحق. تفرید اگه کرد گذاشتش جایی که در معرض تلف بود و تلف شد زامنه، یا تأخیر مع وجود المستحق، اینجا متعرض اون جهت میشه که اگه مستحق باشه و در این حال ندهد، باز هم تلف فی نفسه هم بشه بدون تعدی و تفرید باشه، این هم تفرید در حقیقت، چون مستحق بوده در این حال نداده، اینجا هم تأخیر انداخته نگر داشته بعد تلف شده، با اینکه مستحق بوده، وجوب هم که وجوب ادا هم که فعلی بوده، باز که میداده، خود همین هم تفریده و موجب زمانه که در این مورد تأخیر، جایی که تأخیر کنه با وجود مستحق، بحث شده که آیا واقعا این موجب زمان هست یا موجب زمان نیست، علی القاعده این زمان درست میشه یا از روایت خاص، بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.